محترم سامنولی روان کردیم. دوم، افرادی که در این قضیه متهم هستن، اینا شامل رؤسا هستن، شامل معاونین هستن، شامل آمرین هستن، مدیر هستن و کارمندای زیر دولت هستن.
چند تن از رؤسا شامل هست؟
دو نفر از رؤسا هستن.
اینا وقتی متهم به فساد هستن، چقدر زیان وارد کردن به عواید دولت؟
بدون شک وقتی که فساد شکل گرفته، منابع دولت و عواید دولت ضایع شده و در ضمن ازی دارایی‌های دولت ضایع شده. مهمترین مسئله ازی در قسمت غصب جایدادهای تصدی های ماست که با تبانی و تعامل امی مسئولین که اینجا مسئولیت داشتن، ملکیت های ما غصب شده و تصرف افراد رفته و در این قراردادهایی که صورت گرفته متاسفانه فساد بسیار به صورت گسترده و آشکارش وجود داشته و در ضمن از در قسمت جمع‌آوری عواید، عوایدی که جمع‌آوری میکردن با استفاده از جعل و تزویر اسناد و پارچه های کمیشن را که اینا برای مشتریا یا برای مراجعین میدادن، دو نوع پارچه بود. یک پارچه بود که خودت با چاپ کرده بود، یک پارچه کمیشن بود که مربوط به وزارت بود. با توجه به یافته هایی که ما داشتیم در مجموع افراد شناسایی کردیم و اینا را به اداره لوی سارمالی معرفی کردیم. اقدام ما در قسمت مبارزه با فساد یک تغییر را در قسمت جمع‌آوری عواید آورد. به طور مثال در سه ربع سال مالی 1396 و ربع اول سال مالی 1397 ما در حدود 169,373,496 افغانی که مجموعاً 55.5% عواید در این وقت نشان میده، ما تانستیم که عواید افزایش بدهیم.
وزارت ترانسپورت یک وزارت عایداتی هست و در گذشته ها نگرانی از مداخله زورمندا، مافیا، حتی برخی از اعضای ولسی جرگه مطرح بود. شما که به حیث وزیر آمدین، چقدر احساس میکنین مداخله زورمندا و اعضای پارلمان؟
بدون شک به می شکلی که بزرگان سیاسی در ادارات افغانستان در قسمت استخدام و جایگزینی افراد نقش داشتن، وزارت ترانسپورت هم از امر مستثنا نیست و قبل از ما اکثر مقرریات در وزارت ترانسپورت بر مبنای روابط صورت گرفته و متاسفانه بر مبنای فسادی داری صورت گرفته که ما طرح اصلاحی را برای جلال ما رئیس جمهور و کمیسیون محترم اصلاحاتی داری ارائه کردیم و امیدوار هستیم که طرح ما مورد قبولشان قرار بگیره و یک تغییرات بسیار بنیادی و اساسی به وزارت ترانسپورت از لحاظ سیاست کادری بیه.
من میخوام یک مثال ارائه بکنم. کسی که فعلا به حیث رئیس ترانسپورت در ولایت هرات وظیفه اجرا میکنه، او کسی است که قبلا در زمان حامد کرزی متهم به فساد اداری شده بود و حالا در دوره شما من حیث رئیس کار میکنه. آیا شما اطمینان دارین که در برابر از او استادگی خواهید کرد در حالی که از طرف زورمندا حمایت میشم؟
تشکر از سوالتان. تعداد زیادی از کسا بود که پیش از آمدن من اینجا آمدن، مثل ریاست ترانسپورت هرات میگین، ریاست ترانسپورت بلخ میگین، ریاست ترانسپورت قندهار میگین، ریاست ترانسپورت ننگرهار میگین، کل از اینا نیاز به اصلاحات داره. این جانب در برابر هیچ زورگوی تانوس تمکین نکردیم و تمکین نمیکنم و همو تعهدی که با وجدانم دارم، با خدایم دارم، با مردمم دارم، با نظامم دارم، تمام تعهدات مرحله به مرحله تطبیق میکنیم.
وزیر صاحب، میخوایم پرسان بکنم که بیش از 1100 شرکت جواز فعالیت ترانسپورتی را گرفتن و اکثریت از اینا شرکت هایی هستن که میارها را پوره نکردن ولی جواز را اخذ کردن. شما با این شرکت ها برخوردتان چی خواهید بود؟ آیا دوباره لغو خواهید کرد جواز هایشان؟
طرز العمل جدید و قانون جدید ترانسپورت جاده نافذ میشم که بر مبنای از این ما معیارات تغییر دادیم. مشکل اساسی در کجا بوده؟ مشکل اساسی در اینجا بوده که اونجا گفته کسی که میخواد در طرز العمل سابق، کسی که میخواد شرکت ایجاد کنه سیاره در موتور باید داشته باشه. هیچ مالکیتی از سیاره در برای شخص انتصاب نداده که از کجا باید به نام امی مالک شرکت باشه. ولی تعدادی از افراد رفتن از قریه وسایط جمع کردن، وسایط بیکاره آوردن، 30 دانه موتور پر کردن، آمدن پیش از ما به وزارت مراجعه کردن و شرکت تاسیس کردن، در حالی که هدف از تاسیس شرکت یک سری حقوق و مکلفات ها را ایجاد هر شخصیت حقوقی حکمی بار میاره. ولی اینا هیچ نوع مسئولیتی در قبال تطبیق قانون در قسمت مسئولیت راه جاده، در قسمت مسئولیت مسافر اینا ندارن. ما کاملا متعهد هستیم که تمام شرکت هایی که خلاف طرز العمل و خلاف معیارهایی که وزارت ترانسپورت وضع کرده ایجاد شود، کل شرکت ها را لغو میکنیم.
برخی عده ها نامنظم هستند و برخی عده ها در اختیار زورمندا و برخی از اعضای پارلمان هستند، از جمله عده ولایت ننگرهار در تصرف یکی از وکیلای پارلمان است. برخورد شما با این وکیل چی بوده؟
موضوع ما به دفتر مشاوریت محترم شورای امنیت ملی ابلاغ کردیم و اونجا تصمیم فیصله صورت گرفته. وزارت محترم امور داخله و ریاست عمومی امنیت ملی را وظیفه دادن که جلوی یخ‌خوازی ها و خودسری ها را در سکتور ترانسپورت بگیرن.
در قسمت ترانسپورت شهری پلان های شما چیست؟
زیادی از ایستگاه های وسایط ما، ایستگاه های بس شهری در داخل شهر یا تصرف شده یا غصب شده یا یک اداره آمده مالکیت تزور گرفته به کرا دادن، که ما در حدود 50 تا 57 ایستگاه را تثبیت کردیم که ایستگاه ها توسط افراد تصرف شده و فعلا اونجا دکانداری است و غرفه ماندن و دادستت ادامه داره. ولی ما با شهرولی کابل بسیار جدی از نزدیک کار داریم، یک کمیسیون جلوگیری از ازدحام ترافیک ایجاد کردیم که بر مبنای از او بعضی نقاط شهر کابل از جمله قسمت فروشگاه را، گلای سرای شمالی را، ساحه پلیس وخته را، ساحه کوتی سنگی را، ساحه سنگ نوشته را، ساحه کارتینه را شما متوجه بودین که بر مبنای همین کار مشترک کمیسیون جلوگیری از ازدحام ترافیک، ترافیک خوشبختانه پایین آمده. ولی راه کنترل ترافیکی نیست. به خاطر از اینکه ما ترافیک در داخل شهر به صورت درست و اساسی مدیریت بکنیم، یک از راهکارهایش است که با 4 تن ملل مسافربری بیرون از دروازه ها یا بیرون از محوطه شهر کابل باید ایجاد شود که وسایط ترافیک از اطراف شهر کابل میان اینا اونجا توقف کنن، وقتی که داخل شهر میان ازدحام بار میره. دوم، عدم همکاری مردم ما. شما در پیاده رو متوجه شدین که یک دکان مالک دکان داره، یک دکان دیگر در پیش روی دکانش ایجاد کرده. پیاده رو مسدود است، آبرین مجبور هستند که از سرک عمومی استفاده کنند، از سرک موتر رو. پلانی را که ما امروز شهرولی محترم کابل داشتیم، جاهای مشخص را مارکت ها را برای می دست فروشا تخصیص دادیم، برشان جواز کار شهرولی محترم کابل توضیح کرده که شما فعالیت هایتان در داخل امی سرا یا در داخل امو جای مشخص شما انجام بده. ولی متاسفانه مردم ما به خاطر انتظام شهری، به خاطر هم فرهنگ شهرنشینی و فرهنگ مدنی شهری هم راه همکاری ندارن. ما برنامه داریم که در حدود 350 اراده بس که فعلا عارضه داره اینا رو ترمیم کنیم و بعد از او ایره در خدمت مردم ما به ایستگاه مشخص ملی بس توظیف کنیم که اینا باید عرض خدمت بکنن. مشکل اساسی در کجا بوده برادر عزیز؟ تمام وسایط بسی که از طرف کشورهای دوست در 16 سال برای افغانستان کمک شده، حداقل همینقدر فکر نشده بود که موتر اگر عارضه میکنه میره کی ترمیم کنه. بیشتر از 900 اراده وسایط بس فعلا متوقف است، اینا کل عارضه دارن. ما یک قرارداد 2.8 میلیون با سفارت محترم هندوستان امضا کردیم که بر مبنای از او ما پرزجات 350 اراده بس تقاضا کرده بودیم که خوشبختانه در حدود 5 کانتینرش فعلا در بندر چابهار رسیده. امیدوارم که هر چه زودتر به کابل بیه که ما هم وسایط بس متوقف و عوارض داره اینا رو ترمیم بکنیم و هر چه زودتر در خدمت مردم ما قرار بدیم.
به عنوان پرسش آخر میخوام اینو مطرح بکنم که اکثریت از مردم در قسمت مسیر کابل، قندهار، هرات از رانندگی تیز رانده های موترها شکایت دارن و اخیراً چندین حادثه های ترافیکی که مرگبار هم بود صورت گرفت. مردم خواستار از این شدن که باید امو شرکتی که به گفته از اونها شرکت احمد شای عبدالی هست باید فعالیتش متوقف شود. این قسمت شما چی کردین؟
بر روز پنج شنبه یک مجلس داریم امرای پنج شرکت کلان مسافربری که حوزه جنوب غرب و حوزه جنوب افغانستان اینا رفت آمد دارن که تمام موضوعات تا یک تفاهمنامه را امروز اونها امضا میکنیم که بعدش اگر هر حادثه به میان به حادثه ترافیکی ناشی از سرعت زیاد، ناشی از استعمال مواد مخدر، ناشی از بی توجهی راننده و ناشی از اراده خود شرکت اگر باشه با این موضوعات جدا برخورد قانونی صورت میگیره. ولی ما در این مجلس برای اینا اخطار میدیم برای آخرین بار که اینا باید تمام قوانین و قواعد ترافیک جاده را به صورت جدی باید مراعات بکنن.
خیلی تشکر وزیر صیف از اینکه برای ما فرصت دادن.
از شما هم تشکر میکنیم.
هوای تازه.
برنامه برای جوانان.
تهیه کننده سعدیه زاهل. چرا جوانان خودکشی میکنند؟
رفتار نادرست جامعه است و دیگر رفتارهای نادرست فامیل است.
روانشناسان در این مورد چی میگویند؟
اگر 100% این موضوع دقیق نباشد، حداقل میتونیم بگوییم که 95% خودکشی ها از طرف کسانی میشه که اینا مشکلات روانی دارن.
آیا راه حل مشکلات خودکشی است؟
خودکشی هیچ وقت راه حل شده نمیتونه به خاطر حل مشکلات.
دین مقدس اسلام در مورد خودکشی چی حکم نموده است؟
در اسلام امی عمل خودکشی حرام دانسته شده.
شنونده های عزیز رادیو زدی سلام. قسمی که شنیدید موضوع بحث این هفته ما در مورد افزایش خودکشی جوانان است. خودکشی را می توان یک عمل ارادی یا آگاهانه گفت که شخص به گونه آگاهانه تلاش بر خاتمه بخشیدن و یا پایان دادن زندگی خود می نماید. از آغاز سال جاری شمسی تا کنون گفته شده که در افغانستان در حدود 107 تن خودکشی کرده. چند قبل دختر 18 ساله در ولایت بغلان خود را از بین برد. همین طور جمال ناصر جوانی که از جرمنی اخراج شده بود در یکی از هتل‌های شهر کابل به زندگی خود خاتمه بخشید. جنرال جمشید توتاخیل رئیس عمومی مبارزه با جرایم جنایی وزارت امور داخله افغانستان نیز بلند رفتن آمار خودکشی جوانان را تأکید کرده میگوید.
متاسفانه قضیه خودکشی موارد خشونت ارقامش تقریبا بلند است و در سال جاری 107 واقع ما داریم. موارد خودکشی را که از جمله 72 واقع ازی کشف شده و با ارتباطش 27 نفر مجنین گرفتار شده. 35 واقع تا هنوز هم تحت کشف قرار داره، یعنی فایلینش دستگیر نشده. و با پلیس افغانستان مخصوصا با پلیس مبارزه با جرم در مورد قضایای خودکشی که اکثرا ناشی از خشونت ها بوده هدایت داده شده تا در این مورد فایلینش تعقیب شوه و به پنجه قانون تسلیم شوه.
خودکشی علل و عوامل گوناگون دارد، مانند تکالیف روانی، ناامیدی، ترس، عدم درک والدین از مشکلات فرزندان جوانشان و رویه نادرست مردم. بیشتر از لیزا انوری یکی از جوانان شهر کابل میشنویم.
اقتصاد ضعیف جوانان را مجبور میسازد که دست به خودکشی بزنن. ذهنیت خودشان به خاطر از اینکه همین دلیل و همین گپا را در ذهن خود در دل خود جای میتن و مجبور میشن که دست به خودکشی بزنن و کدام راه دیگه نمیفهمن که او را انجام بدن. به می خاطر همین ذهنیت خودشان بزرگترین عامل از این.
سنا کاکر یکی از باشنده های شهر کابل گفت که یکی از همسنفی هایش به خاطر مشکلات خانوادگی و فشارهایی که فامیل و نامزادش بر وی می آورد به تنگ شده دست به خودکشی زد. از سنا میشنویم.
یکی از دوستای ما در مکتب بود و خودش دست به کار زد. دختره که بود نامزاد بود، اما از طرف فامیلش سرش فشار بود و اما از طرف نامزادش سرش فشار می آمد. وقتی که از طرف فامیل سر ازی فشار می آمد، امیدش به طرف نامزادش بود، یعنی که وقتی که فامیلم سر ما فشار میاره، پس یک نفر دیگه است که مرا درک